عرض کنم به شما تازه از تازه ترین مسئله شروع میکنیم که این جنگ در گرجستان است. این رئیس جمهور گرجستان حمله برده به یک منطقه، به این عنوان که این منطقه به اصطلاح جز گرجستان است. روس ها هم اونجا رو فرصت و محتمل شمردن، حمله نظامی کردن. الان یه وضعیتی درست شده، استراتور به تاریخ 11 اوت ارزیابی کرده این وضعیت رو و اثرش رو در موقعیت ایران در جهات بسیار جالب این ارزیابی که به عمل آورده. میگوید به این که عمل نظامی روسیه در واقع به غرب داره اخطار میکنه که دوره اون نیبت روسیه به عنوان قدرت جهانی سر آمده. من یه قدرت جهانی هستم، قلمروی نفوذی دارم در آسیا و در اروپا. از این قلمروی نفوذ به قوه نظامی به اصطلاح فراست میکنم. امریکا هم در موقعیتی نیست که بتونه عملی انجام بده. پاتوهوتی میکند و نمیدونم در شورای امنیتی رو محکوم کردن و بس سلام، بیشتر از این کاری ازش ساخته نیست. خب این ورود در صحنه به عنوان قدرت جهانی ایران رو در موقعیت جدیدی قرار میده. این موقعیت موقعیت حضور قدرت روسیه است در مرزهای شمالیش به عنوان قدرتی که همه اون مرزها رو منطقه نفوذ خودش میدونه. حالا این قدرتی که میخواد وارد شده، در واقع میخوادم ازش گذشته دیگه، حالا وارد شده وارد صحنه سیاسی جهان بین المللی شده به عنوان قدرت، چی میگه؟ چگونه مدن امور نگاه میکنه؟ اینطور که اولا میخواد در جنوب حوزه نفوذ خود یک ایران قوی باشه. قبلا هم اینطور بود، ما هم میدونیم که این نکته رو درست میگه، برای اینکه در طول تاریخ ما از دوران قاجار به این طرف روسیه همواره کوشش داشته که در ایران یک دولت ضعیف وجود داشته باشه، نداشته. و ایران رشد و ترقی و چیزی که جاذبه داشته باشه بر آسیای میانه نه به دست نیاره. پس بنابراین احتمالی که روسیه بخواد به ایران تسلیحاتی بدهد یا اینکه کم اعتنا باشه به اینکه ایران به سلاح اتمی مجهز بشود کمتر از دیروزه. امروز کمتر از دیروزه. از اون طرف هم امریکا میداند که با توجه به اینکه دسترسی به سنگ عراق است و افغانستان کاری ازش ساخته نیست، پس باید زودتر دستش از این دو سنگ خارج کنه. برای خارج کردن این سنگ از این دو سنگ عمده عراق نیازمند گفتگو با ایرانه. در این حال ایران هم الان نیازش به اینکه سر مسئله عراق با امریکا تعاف کنه بیشتر شده. چرا؟ هم به لحاظ این که با یک موقعیت جدیدی در مرزهای شمالی شروع بروز، هم به لحاظ این که وضعیت در عراق طوریست که اگر به موقع عمل نکند اون گروه های مسلح الان در مهارش ایران طبق این سلا تحلیل اینها یا بی‌محل می‌شوند یا ناگزیر از مهار ایران به در می‌روند. امریکا هم یه توافق‌ها و معامله‌هایی با اون جماعت سنی عراق کرده، نتیجه توافق‌هایی که با ایران کرده تا حالا به صورت در نظر تحلیل کننده بخش عمده کار انجام گرفته. پس هر دو طرف در موقعیتی هستن که نیاز دارن با سرعت این مسئله عراق رو حل کنن، به دنبال او این مسئله اتم هم حل بشه. و به مثلا تحلیل کننده میگوید ایران الان یک موقعیت کوتاه و فرصت منحصر به فردی پیدا کرده برای اینکه پیش از اون که دیر بشود از قرار گرفتن میان دو سنگ آسیا بیا بیرون. این قسمت آخرش رو من کاملا باهاش موافقم، اما اون چیزی که اون تحلیل کننده حالش نیست این است که این آقایان اصلا با فرصت سوزی خو کردن و از راه فرصت سوزی حکومت کردن. بعید میبینم که اینها فرصت مختنم بشمارن و هشدار میدهم به هموطنان عزیزم که این خطر وجود دارد که دوباره این رژیم ما رو، کشور ما رو در میان دو سنگ آسیاب قرار بده. قبلا هم گفتم باز هم میگویم، در گفتگوهای آینده هم تکرار خواهم کرد، هر روز تأخیر زیان بزرگ دارد. از زمانی که اون رژیم شوروی متلاشی شد تا امروز، تا به حالا هم، تا وقتی که این در واقع به عنوان قدرتی که یاد بیزایی پیدا کنه به معنای واقعی کلمه هنوز خیلی های و اگر ایران و کشورهای دیگه خوب عمل بکنن اون کشور دوباره به اون سلطه‌گری و این چیزا باز نمی کرده، ناگزیر جامعه آزادتری پیدا میکنه و رشد اجتماعی اقتصادی حاصل مردم اون روسیه می شود. باز کنم به شما همه راجعه به پرونده اتمی. یک گزارش به من رسید حاکی از این که این آقای خامنه‌ای اون زمان که این موسویان بود که به اون هیئت گفتگو بود راجع به اتم در حکومت آقای خاتمی، به عنوان جاسوس اولی رو گرفتن، بعد تبرئه شد، بعد اون آقای قاضی مرتضوی ول نکرد تا باید دیگه محاکمه شد. خلاصه حالا چی بوده؟ سختن داستان چه بوده؟ داستان این هستی که این آقایانی که امثال او هستن در این حال مشاور شرکت های خارجی هم هستن، از اونها پول میگیرن. یک شرکت ژاپنی از این آقا میپرسد به این که ما میخواهیم در ایران سرمایه گذاری کنیم، موضع و احوال مناسب هست یا خیر؟ آقای در این فاصله آقای خامنه ای میگوید این دوران اتمی زیادی که بسیار طول کشیده دیگه الان مفید نیست، ادامهش پروندهش رو ببندید. این آقا هم در تلفن به اون شرکت میگوید که مقام معظم رهبری فرمودن که این پرونده اتمی رو ببندید، بنابراین شما میتونید سرمایه گذاری بکنید. بابت آقای احمدی نژاد هم ضبط میکنند این گفتگو رو میبرد پیش آقای خامنه ای. اون آقا هم عصبانی میشود که این چرا امر داخلی رژیم رو به اصطلاح نباید علنی میشده وسیله پول در آوردن کرده و اون رو میگیرند و بقیه قضایا. حالا از این ماجرا معناش این است که اون زمان ایشون گفته بوده پرونده رو ببندید. اما این قضیه دروگنجیری و قضیه نفت با این تفاوت و قضیه ببخش جنگ با این تفاوت که آقای خمینی ید و گذاری این که به جه جام زهر و سرگزشه داشت این آقا بودن ندارن. این که قضیه در واقع همینجه مونده بلا تکلیف بیلن هم میخوان مسئله رو چشم بدن تا این انتخابات ریاست جمهوری امریکا البته کریستیان ساینس مونیتور هم یه مقاله انتشار داده در باب این که این قضیه مجازات ایران به اصطلاح وارد شده در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و موضوع مبارزات انتخاباتیش و در این ساینس مونیتور می‌نویسد که حکومت آقای بوش درست عمل کرد از دید نامزد حزب جمهوری خواه به لحاظی که یک شخص سوم وزارت خارجه رو فرستاده به ژنو و معناش اینه که ما آقای اوباما میگه مذاکره مذاکره اگر من بیام مذاکره میکنم بفرمایید یه مقام عالی رو فرستادیم اونجا. این نتیجه شوش که میبینید با این رژیم مذاکره معنی نمیدهد. میگوید که این دو تا فایده داشته این کار اون. یکی این که خونسا میکند اون تبلیغات آقای اوباما رو در موضع دفاعی قرار میده و از این جهت یک امتیاز مهمی کسب کرده برای نامزد حزب جمهوری خواه. یا اینکه دست اون که باید نسبت به ایران سخت گیری کرد این رو یه تبلیغ مؤثر میکنه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا. حالا بس ملاحظه میکنی که از دو سو به هم میرسن ها، از اون سو در ایران و از این سو در امریکا، این دو گرایش افراطی همه پیدا میکنن، دوری عمل میکنن که نتیجه به سود دو طرف باشه. در امریکا سود جمهوری خواه، در ایران سود این مافیا ها. دارم به شما به اختصار موضوع سومی رو با شنوندگان گرامی شما در میان بگذاریم. اون مسئله به وزیر است که در مجلس مافیا ها رأی اعتماد گرفتن. یکی از اونها این آقای کردان است که این رو وزیر کشور کرده. این آقا هم در ترورهای رژیم در داخل و خارج کشور نقش داشته، هم دارای فساد جنسی است، پرونده فساد جنسی است، هم دارای پرونده فساد مالی است که در مجلس ششم که گزارش خوندن راجب فساد مالی در صدا و سیما، معاون مالی این آقا بوده. 525 میلیارد تومان به سرا دلعت رو شده بوده. اون ماجرا تماتصدش این آدم بوده،
آقای دکتر کردان،
آقای دکتر قلابی. به این عنوان که این آقا گفته ظاهرا از آکسفورد دکترا داره، دانشگاه آکسفورد. اون آقای توکلی سایت اون از این دانشگاه پرسیده و گفته نه ما به این آقا نه دانشجو بوده در اینجا، نه تزی دفاع کرده، نه دکترای گرفته، نه دکترای افتخاری داده گرفته، هیچ کدوم. حالا آقای احمدی نژاد رفته به مجلس، میگن این نظامی که به اصطلاح زبان عمومی زبان دروغ است، این میخواستم روشن کنم برای شنوندگان شما. رفته به مجلس و شبنامه تو مجلس منتشر شده راجع به سوابق این آقای کردان. دیگه از نمایندگان هم از رئیس مجلس خواستن جلسه غیرعلنی کنه تا اون چی که میدونن از سوابق این آدم بگویند. اون آقا هم زیبان نرفته و اینا هم نامه اعتراضی بنوشتن که به شما مربوط نبوده، به همه باید تقاضا کردن شما میباید غیرعلنی میکردید. در حال این آقا میرود در مجلس میگوید که مقام معظم رهبری با این گزاران موافقت کرده. حالا ما نمیدونستیم در یک گزارشی که امروز دریافت شد معلوم شد که یک سیستم کنترل بسیار شدید این نمایندگان نگونبخت رو کنترل میکنه، هم دوربین علنی هم دوربین غیر علنی، هم باباک هم غیر باباک، دستگاه های مختلفی تمام رفتار و گفتار اینها رو تحت کنترل داره نماینده ها رو، به جوری که ما تکان نتونن بخورن. نتیجه که همچه نمایندگانی با این کنترل شدید، حالا یک رئیس جمهور اومد و در حضور این مجلس میگوید که مقام معظم رهبری با این وزرا موافقت کرده. اون نماینده ها بخششون از ترس رای میدن بدون که چون چرا بکنن، به هر سن نامزد معرفی شده رای میدن. بعد هم چای هم اون آقای احمدی نژاد ایراد میگیره که شما چرا مثلا خرج کردی مقام معظم رهبری رو. خود دفتر آقای خامنه‌ای به اطلاعی صادر میکنه، میگوید که آقای احمدی نژاد دروغ نگفته، در واقع در حد عدم مخالفت مقام رهبری اظهار نظر کردن، یعنی موافقتی نفرمودن بلکه گفتن من مخالف نیستم.
البته آقای شریعت مداری گفته بودن که در کیهان که من اطلاع دقیق دارم که چنان بود، بعد دفتر رهبری یه جور دیگه
همین مثلا اگر اون میرفت در مجلس میگفت که ایشون گفتن مخالفت ندارند، برق میکرد تا بگوید موافقت دارند. موافق مخالفت ندارن یعنی همچه پوره تمایل ایشون هم نیستن، اما خب دیگه حالا مثلا حرفی ندارم سیاه خود باشم اید ندارم ولی فکر کن اگر این حرف میزد احتمال زیاد زهر نمیدادن. ولی آقای رهبر دروغگو، آقای رئیس جمهور دروغگو، آقای وزیر دروغگو و مجلس نگونبختی که جرأت این ندارد که بگه آقا اولا بپرسیم ببینیم که آقای رهبر چی گفتن، اولا به آقای رهبر چه مربوطه. طبق قانون اساسی این معرفی وزیر با رئیس جمهوری است، رأی اعتماد با مجلس، به این آقا چه مربوط که موافق باشن یا مخالف نباشن. این که جرأت نداره دیگه، حتی جرأت نداره که دیگه بپرسیم ببینیم که این گفتن چهتی یا نه. حالا در دوره که شورای انقلاب بود هم همین مسئله پیش آمده، هر بار که این در اون شورا این آیان گردانندگان حزب جمهوری اسلامی رأی نداشتن یا توجیه نداشتن، بهتره بگیم برای اینکه اکثریت داشتن ولی توجیه نداشتن برای اون چی که میخواستن به تصویب برسونن، این به یه بهانه این آقای هاشمی رفسنجانی از اتاق خارج میشد، بعد در میگشت میگفت که احمد آقا بود، میگفت امام اینطور فرمودن. خب ما هم میگفتیم لابد ایشون گفتن امام اینطور رو بردن، اونایی که تابع بود نمیخواستن با امام در بیفتن اونها میگفتن دیگه خب اگر ایشون این فرمودن دیگه ناچار بسیار خوب قبول. یک روزی به ازای اتفاق من با آقای خمینی دیدار داشتم، صحبت شورای انقلاب رو روش که یه مسئله شد الان تو ذهنم نیست، گفتم که آقای هاشمی گفت که این مورد نظر شما گفت نه با من ایشون صحبتی نکرد. حاضر من فهمیدم این مدت این آقا کلا میگذاشته سر ما، ولی ما اون وقت اینا رو دروغگو نمیدونستیم. از راه اینکه آدم های راستگویی هستن میگفتیم خب لابد ایشون در تو آقا هم اینطور گفته بود و اینو، ولی حالا که تو این مجلس اینن همون ماجرا تکرار می شود و یه همچه آدمی میشه وزیر کشور. البته میگوید بنابراین گزارش که آمده این آقا رو رجیم کرده است برای اینکه ایشون قصد دارد دور دوم هم رئیس جمهور بشود و این آقا در صندوق سازی هم ید مثلا دست توانا و گشاده ای دارد.
دکترای افتخاری هم در اون زمین داره.
آره اون دکتر نه اون دکتراش دیگه افتخاری نیست، اون دکتراش واقعی است. تو هم از این شورای نگهبان و آقای رهبر گرفته دیگه، اونش کامله اگر نه که وزارت پیدا نمیکرد.
بله
در این گفتگوی ما انشالله تا گفتگوی آینده.
آقای منشد خیلی ممنون، ولی میخواستم اشاره کنم که با همه زشتی و کراهتش این واقعیت حاکمیت امروز ایرانه.
واقعا اینطور.
خیلی سپاسگزارم از وقتی که باز به ما دادین. اگه شما صحبت دیگه ای ندارین بیشتر از این مزاحمتون نشم.
روز شما خوب باشه.
به اوقات شما بخیر تا گفتگوی آینده. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با مشکل نخبه‌گرایی در ایران، سه گرایش عمومی نخبه‌گرایی در کشور، گرایش قدیمی بنیاد روحانیت که بی‌اعتنا به قرآن مردم را گوسفند می‌انگارد، سلطنت استبدادی معادل سیاسی بنیاد روحانیت در این رابطه، گرایش دیگری که بر این است ایرانی حتی از دخواهایش کاری ساخته نیست و غربی ها باید ما را متمدن کنند، گرایش سوم گرایش خط آزادی استقلال بر اصل موازنه منفی که مردم را دانا و دارای حقوق ذاتی می دانند، تجربه مصدق به عنوان روشنترین تجربه از این دیدگاه در تاریخ ما، تحلیلی بر حمله نظامی روسیه به گرجستان و عواقب و فرصتهایی که برای ایران ایجاد کرده است، پرونده اتمی در چه وضعیتی است، آمادگی و عدم توانایی آقای خامنه‌ای در پایان دادن به این بحران، سیاست حکومت آقای بوش در رابطه با این بحران چیست و بالاخره داستان رأی اعتماد گرفتن سه وزیر آقای احمدی نژاد چه ها میگویند. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.